به رادیو فردا گوش می کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید. سلام به شما شب زنده داران، به خصوص شما که در ایران هستید و ممکنه شب تعطیلی رو در حال گذروندن هستید و گوشتون به رادیو فرداست و همچنان منتظر شنیدن خبرهای تازه هستید. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک، با مینا بهار مست همراه بشیم.
با سلام دوباره، مقام‌های فلسطینی میگویند 10 نفر از جمله 8 کودک در حمله هوایی اسرائیل به یک پارک در غزه کشته شدند. موشک نیز به محوطه یک بیمارستان اصابت کرد. از سوی دیگر ارتش اسرائیل میگوید راکت‌هایی که شبه نظامیان از داخل غزه پرتاب کردند به این پارک و محوطه بیمارستان در خود غزه اصابت کرده است. از نیمه شب دیشب آرامش نسبی در غزه حاکم بود، اگرچه در مواردی این آرامش با حملات اسرائیل و پرتاب راکت از غزه شکسته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و مردم این کشور هشدار داد که عملیات نظامی در غزه به این زودی پایان نخواهد گرفت و باید خود را آماده کنند. بنیامین نتانیاهو عصر دوشنبه در سخنانی در تلویزیون این کشور گفت این عملیات تا غیر نظامی کردن غزه و تخریب تونل‌های زیرزمینی مرزی ادامه خواهد داشت. ارتش اسرائیل نیز به ساکنان محله شجاعیه هشدار داده به بخش دیگری بروند. ساعتی پیش از آن ارتش اسرائیل از کشته شدن 4 اسرائیلی بر اثر اصابت راکت به جنوب این کشور خبر داده بود و رسانه‌های اسرائیل نیز از کشته شدن 5 شبه نظامی که از تونلی به جنوب این کشور رخنه کرده بودند در درگیری با ارتش خبر دادند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که 9 سرباز این کشور در عملیات جداگانه در غزه کشته شدند. وزارت کار ایران بخشنامه شهرداری تهران را برای جداسازی محل کار زنان و مردان در ادارات آن ناقض کنوانسیون‌های بین‌المللی کار دانسته و خواستار لغو آن شده است. به نوشته روزنامه شهروند، محمد تقی حسینی قائم مقام وزیر کار در امور بین‌الملل در نامه‌ای به شهرداری و شورای شهر تهران یادآور شده که دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عضویت در سازمان بین‌المللی کار ملزم به رعایت الزامات و تعهدات ناشی از الحاق به کنوانسیون بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم تبعیض در اشتغال و حرفه است. این نامه افزوده که بخشنامه اخیر شهرداری تهران به صراحت با مفاد کنوانسیون‌های مذکور مغایر است و حتی از دیدگاه سازمان بین‌المللی کار می‌تواند به عنوان نقض حقوق بشر تلقی شود. شهرداری تهران اخیراً در بخشنامه‌ای به مدیران این سازمان دستور داد تا حدالمقدور محل کار زنان و مردان را جدا کنند و مدیران ارشد و میانی نیز در شهرداری تهران تنها از کارمندان مرد در دفتر خود استفاده کنند. جمعی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به عدم دریافت 1.5 ماه حقوق خود صبح دوشنبه در محوطه این کارخانه تجمع کردند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایرنا گفته تجمع کنندگان که در بخش‌های کشاورزی و صنعتی کارخانه کار می‌کنند خواستار دریافت حقوق خود در ماه‌های خرداد و تیر هستند. و افزوده که کارفرما به اجبار کارگران دیروز 50% از حقوق خرداد ماه را پرداخت کرده، اما نیمی از حقوق خرداد و حقوق کامل تیر ماه کارگران هنوز پرداخت نشده است. ناوی پیلای کمیسار حقوق بشر سازمان ملل میگوید ساقط کردن هواپیمای مسافربری شرکت مالزی در اوکراین ممکن است جنایت جنگی باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها خانم پیلای تأکید کرد که کماکان باید تحقیقات بیشتری بر روی این حادثه انجام شود. هواپیمای مسافربری شرکت مالزی در 26 تیر ماه در پی اصابت یک موشک زمین به هوا در مناطق تحت کنترل شورشان در شرق اوکراین ساقط شد و 298 سرنشین آن کشته شدند. و شبه نظامیان اسلامگرای گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش در ادامه تخریب مساجد قدیمی شهر موسل، مسجد و مقبره جرجیس نبی را که قیمتی بیش از 600 تال داشت منفجر کردند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، گروه داعش که شهر موسل و بخشی از شمال عراق و غرب سوریه را کنترل می‌کند، پیشتر مساجد و مقبره‌های شیس نبی و یونس نبی را نیز تخریب کرده است. این اماکن مقبره‌هایی هستند که گفته می‌شود این پیامبران که نام‌هایشان در کتاب مقدس مسلمانان، مسیحیان و یهودیان دیده می‌شود در آنجا دفن شده‌اند.
ممنونم مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید. اما بریم سراغ برنامه نمای دور نمای نزدیک و همراه بشید با مهتاد قاسم‌فر تا حدود 10 دقیقه آینده. خیلی متشکریم که با ما بودید تا این لحظه.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسم‌فر با شما خواهم بود. پیش از گزارش امروز این برنامه که ویژه احمد شاملوست، ابتدا چند خبر رو مرور کنیم. مجموعه داستانی به نام بعد دیگر نمیتوان خوابید، نوشته ناتاشا امیری، شامل 11 داستان کوتاه در 272 صفحه به قیمت 14000 تومان از سوی نشر چشمه منتشر شده است. نمایشنامه آدمای خوب نوشته دیوید لینسی ابر، نمایشنامه نویس و فیلمنامه نویس آمریکایی با ترجمه یاسمین محمدی رو نشر افراز منتشر کرده. و سرانجامی که در این روزهای مصادف با سالمرگ شاملو، کتابی تحت عنوان شاملویی که من میشناختم رو که محمد محمدعلی داستان نویس معاصر درباره شاملو در نشر تندیس مدتی پیش منتشر کرده، میتونید از بازار تهیه کنید و بخونید. دوم مرداد ماه در تقویم هنر و ادبیات ایران به نام مردی رقم خورده است که با انبوه آثارش، اثرگذاری بیمانندش بر آرا و نظریات بسیاری از اهل فرهنگ و نیز شخصیت هموار سرکشی که از خود در برابر صاحبان قدرت نشان داد، در تاریخ ادبیات معاصر یگانه است. احمد شاملو:
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی.
شاملو تنها با شعرش نبود که جذابیتی شگفت را پیرامون خیش رقم زد. نثرش، نقدش، ترجمهش، آلبومهای شعرخانیش، نظرات جنجالی و کوبندهش از او چهره ای ساخت که با فاصله بعید از هم نسلانش بر فراز قله های ادبیات معاصر نشست. اگر عناصر شعر شاملو را چنان فشرده کنیم تا به مؤلفه‌های اصلی و بنیادین آن برسیم، آنگونه که دکتر کریمی حکاک، منتقد و پژوهشگر ادبیات فارسی میگوید، آن دو عنصر عشق است و آزادی.
شاملو شاید امروزی بودنش و امروزی بودن به معنای فردایی بودن زمانه خودش، یعنی مدخلیتش برای دهه اول قرن 21 در این است که به صورتی تعهد خودش رو و سرسپردگی خودش رو به دو مقوله که یکی کاملا شخصی است و دیگری کاملا اجتماعی اعلام میکنه به شیواترین روشی، یعنی عشق و آزادی. شعر او شعر عشق و آزادی است، اگرچه نه عشق و نه آزادی به صورت‌های مشخص و تعین یافته‌ای در شعر شاملو ظاهر نمی‌شد. عشق همچنان یک آرمان مجرد منتزع باقی می‌مونه و آزادی یک مقوله بسیار کلی. این است که تجریدی که در شعر شاملو می‌بینیم به نظر من فرق داره با نوع تجریدی که در فروغ فرخزاد می‌بینیم، و این تجرید رو ما در شعر اخوان مثلا نمی‌بینیم، اصلا به طور کلی وجود نداره، و در شعر سهراب سپهری اگر می‌بینیم نوعاً تجریدی است که ما رو به سنت فکری عرفانی و سنت شعری سبک هندی به اصطلاح پیوند میزنه.
شاملو مفاهیم شعریش را با ظرافت و چیره دستی بی سابقه ای چنان اجرا می کند که گاه بیان که هدفی اجتماعی یا سیاسی هم در پس سطرهای او مستتر باشد، آن را به خواستها و تمناهای اجتماعی چند نسل تبدیل می سازد. احمد کریمی عکاک، استاد دانشگاه مریلند:
شاملو به نظر من از دستمایه‌های نیمایی چنان استفاده می‌کنه که به نوعی عشق مجرد و آزادی مجرد بپیونده. به همین دلیل است که من درد مشترکم مرا فریاد کن، این تبدیل میشه به یک شعار سیاسی زمانه ما. منظور او شعار سیاسی نبود، ولی اینکه این ظرفیت در عبارت من درد مشترکم مرا فریاد کن وجود داره. این رو در شعر اخوان و در شعر سهراب سپهری نمیشود دید. شاملو در مقوله عشق مثلا در آیدا در آینه از عناصر و آحاد غزل فارسی استفاده میکنه، همچنانی که غزل فارسی زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، میبینیم که از اجزای بدن معشوق استفاده میکنه. شاملو هم لبانت به ظرافت شعر، چشمانت، گونه هایت و هدوشیار مبرب و این خطوط چهره و پیکر معشوق رو میگیره و اون رو به سمت نوعی بیان جدید از شیفتگی مردی به زنی بیان میکنه.
تو از خورشیدها آمده ای، از سپید دمها آمده ای، تو از آینه ها و ابریشم ها آمده ای.
یکی دیگر از ویژگی‌های شعر شاملو، گشودن راهی نو در حوزه وزن در شعر نیمایی بود. دکتر اسماعیل خویی در این باره میگوید:
شعر شاملو آهنگین است بیان که عروضی باشه، در این معنا که شعر از یک موسیقی دلنشین، از همخوانی آوایی واژه‌ها برخوردار است. واژه‌ها انگار یکی دیگری رو در آغوش میگیره. وقتی شعر شاملو رو میخونیم انگار کنار دریا ایستادیم و موج‌ها نگاه میکنه به یکی روی دیگری میغلطه و یکی انگار دیگری رو به سوی خود فرا میخواند و او رو در آغوش میکشه. این آهنگین بودن در حقیقت به نظر من اوج تکامل وزن است در دبستان نیمایی.
آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک همچون گلوگاه پرندهی، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمیماند. سالیان بسیار نمیبایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خوناب چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره ی چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شونده. قیاب بزرگ چنین بود، سرگذشت ویرانه چنین بود. آه اگر آزادی سرودی میخواند کوچک کوچک تر حتی از گلوگاه یکی پرنده.
اما چرا شاعران نسل‌های بعد بیش از تأثیرپذیری از وزن نیما و پیروانش چون اخوان، فروغ، آتشی، خویی، رویایی و دیگران از شعر آهنگین شاملو استقبال بیشتری کردند؟ دکتر اسماعیل خویی، شاعر:
در نسل‌های بویژه نسل‌های پس از من و نسل‌های پس از من باید گفت، شاعران از وزن به طور کلی و حتی از آهنگین بودن به طور کلی فرا گذاشتند. این به گمان من دو انگیزه داره. در برخی انگیزه این است که میخواهند به زبان روزمره، به زبان روزانه مردم سخن بگویند، یعنی که گمان نمی کنند که زبان شعر باید با زبان عادی تفاوتی داشته باشه. شاملو نیز یه بار گفت که من دوست دارم معشوقه رو که شعر باشه برهنه در آغوش بگیرم، ولی معشوقه شاملو و من در برهنگی نیز از آرایش‌های درونی برخوردار است و آهنگی بودن بخشی است از این آرایه‌هایی که در گوهره اوست. در حقیقت یعنی زیبایی معشوق من از آرایه‌ها و پیرایه او جدایی ناپذیر است.
اسماعیل خویی البته معتقد است که بسیاری هم بودند که بدون برخورداری از جوهره و دانش و توانمندی‌های ویژه شاملو با تقلید از شعر او راه به خطا بردند.
به گمان من در پیوند با ترینه این گونه شاعران باید گفت، یا من یکی بر این باورم که اینان بدبختان وزن رو نمیشناسند و شاملو جان هم بیان که خودش گناهی کرده باشه این گونه شاعران رو گمراه کرده. بسیاری از شاعران بزرگ، بسیاری از اندیشمندان بزرگ نیز بیان که خود گناهی داشته باشند، جانها و هوشهای دست دوم رو گمراه میکنند.
در نیست، راه نیست، شب نیست، ماه نیست، نه روز و نه آفتاب. ما بیرون زمان ایستاده ایم با دشنه تلخی در گرده های من. هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید که خاموشی به هزار زبان در سخن است. در مردگان خیش نظر می بندیم با طرح خنده ای و نوبت خود را انتظار می‌کشید بی هیچ خنده.
با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.